بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. درود میفرستیم بر امام و مولامون علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. وقتی راجع به دیدگاه های اولیاء خدا و بزرگانی که جامع علوم مادی و معنوی بودند و نگاه به فرد و جمع، دنیا و آخرت، حق و تکلیف و همه ابعاد انسان هم زیستند هم گفتند، ناظر به همه این ابعاد سخن گفتن از مکتب اونها و دیدگاه اونها راجع به مسئله خاص یا عام کار بسیار پیچیده و سخت است، نه کار یکی دو نفر است، نه کار زمان خاصی است، شاید در هر دوره‌ای هر عصری بشود نگاه دوباره به سیره این بزرگان انداخ و استفاده های جدیدتری با توجه به موضوعات و مسائل جدیدتر افکند و استفاده های بیشتری کرد. در این حال گاهی راجع به پیامبر، اهل بیت، اولیاء خدا سخن میگیم، راجع به امام رضا علیه السلام. احتمال اینکه گاهی بیشتر دیدگاه های خودمون، برداشت های خودمون را از اونها به نام اونها ذکر بکنیم، این خطر بیشتره. تا مواردی که به جای اون که راجع به مثلا امام رضا سلام الله علیه سخن بگیم، از امام رضا یعنی کلمات خود ایشون رو، سیره خود ایشون رو بیان بکنیم، یه مقدار اینجا مأمونتر و مسونتر میشیم، داری که بتونیم چند بعدی و جامعتر به ایشون نظر بیفکنیم و استفاده کنیم. یعنی به جای اینکه راجع به امام رضا سخن بگیم، سخنان امام رضا رو به بحث بگذاریم و نوع موضع گیری های ایشون رو. مقدمه دوم این که گاهی بعضی روایات از قول و فعل پیامبر یا امام معصوم و اولیاء خدا نقل میشه، قول و فعل امام رضا سلام الله علیه نقل میشه، موضوع خاصی است، ولی این پرسش مطرح میشه که آیا میشه این رو تعمیم داد به همه مخاطبها و همه زمانها، یا به اصطلاح یه شأنی داشته، یک منشأی، یه باعثی داشته که مخصص هست، اون مورد به اصطلاح مخصصه، یعنی اون تعبیری که ایشون کردن مخصوص همون شخص، همون زمان، همون شرایط خاص حتی بوده. این یک پرسش مهم است که ما از هر دو گونه روایات داریم و در زمینه‌های مختلف، مثلا در زمینه پزشکی و طب روایاتی از اهل بیت از جمله امام رضا سلام الله علیه، روایاتی در حوزه مسائل اخلاقی که آقا در این فلان کس آمده مثلا در ملأ عام نصیحتش نکن، یا یه جا میگن نه نصیحت بکن، اینکه مورد چه موردی بوده، موضوع چه موضوعی بوده، روایات اخلاقی تربیتی، روایات طبی و پزشکی و روایات سیاسی. اگر اینو دقت نکنیم که کدام موارد مربوط به شخص خاص، شرایط خاص، مخاطب خاصه، کدومش عامه و قاعده عمومی باید ازش استنباط کرد، کدوم قاعده خاص ازش استنباط میشه برای موارد مشابه همون مورد فقط، این واقعا یک اجتهاد و دقت فوق‌العاده‌ای میخواد، یک اشراف عقلی و نقلی به مسئله میخواد و بسا اگر کسانی بی دقت باشن دوچار سوء برداشت بشن و یک چیزای بی خودی رو به ائمه نسبت بدن. فرض کنید در روایات طبی شخص خاصی در شرایط خاصی در مورد بیماری خاصی آمده رجوع کرده، تو اون شرایط امام رضا علیه السلام به او این توصیه خاص رو میکنن، میگه رنگم مثلا زرد شده، اینجوری شده، اینجوری شده، میگن برو این میوه رو بخور، این کارو بکن، این کارو نکن. بعد ما برداشت کنیم که هر کس رنگش زرد شد تو هر شرایطی این باید بره این میوه رو بخوره، در حالی که این جزئیات و قیودی داره، شرایطی داره، ایناشو که تو روایت نیاوردن یا ما متوجه نشدیم. یه موردی هم هست نه، یه سری توصیه هاییست که حالا توصیه های پزشکی که اصلا نه واجبه نه حرامه، اینا احکام شرع که نیست و توقیفی هم نیست، یعنی با عقل و تجربه فرمودن برش بیفزایید و ادامه بدید، تکمیل کنید، توسعه بدید. اما یه مواردی هم هست مخاطبش واقعا همه هستن، یک نوع بیماری هایی هست که همه هر کس داشته باشه با این نوع دارو حالش بهبود پیدا میکنه. این از مسائل که به نام طب الرضا یا طب الائمه یا طب النبی، طب الصادق اینا میگن، اینا رو دقت کنید. حالا زمینه که یک تذکری هم بدم، شیخ صدوق، شیخ صدوق که خودش اولین راوی این مسائله، در بسیاری از سند بسیاری از روایات طبی و پزشکی محکم سخن نمیگه و اظهار تردید به اینکه قابل بحث و باید بحث بشه، ولی در این حال میخوام بگم از روایات طبی اینجوری است. وقتی مثلا میخواهید راجع به مکتب پزشکی ائمه صحبت کنه یک کسی، مواظب باشه که حالا هر روایتی دیدی با هر سندی، یا اصلا فرض کن سندش قطعی شد، هر استفاده از هر روایت، نه کدوم روایت مخاطب خاص، شرایط خاص برای همون مورد یا مواردی عیناً مثل اوست، نه همه مواردی که یک چنین علائمی هست. بعضیش نه عمومی است. تو مسائل سیاسی هم همینطور توصیه هایی دارن خطاب به همه در هر شرایطی. یه توصیه هایی است که باید بدونید دقیقاً اونجا تو اون جلسه که امام علیه السلام بودن چه اتفاقی افتاده، قبلش بعدش فضای جلسه، هندسه سیاسی چی بود که امام این جمله رو میگن، چی برداشت میشه اونجا، اونجا چی برداشت شده. نه اینکه صرف کلمه رو بگیری معنی تحت اللفظی بکنی، بسا عکسش جواب بده، چنان که عکسش هم روایتی، ظاهرا عکس هم روایتی از خود امام علیه السلام نقل شده. وقت اینا رو فکر میکنیم تعارض، فکر میکنیم تناقض، و زود شروع میکنیم یا اصل عملی جاری میکنیم یا اصلا خلاف اونچه که منظور امام علیه السلام هست ایفا میکنیم. تو مسائل سیاسی همینطوره، تو مسائل اخلاقی تربیتی همینطوره. در یه جا میفرمان فلان در ملاء عام تذکر بدن، میفرماد آره. یه جا موردی هست میگن تذکر بدید، میگن نه نمیدم. این نوع تذکر خشن است، عین عبارت امام رضا علیه السلام، اثر عکس میده. خب در مورد کی، کجا، اثر عکس کجا، اینا همه شرایط داره. اجتهاد دقیق در شناخت مکتب، یک مکتب خاص، اینه. همه مکاتب همینطوره، حتی تو حوزه مسائل معنوی و کرامات یا کرامات خود ائمه. مثلا در ایران الان یادم آمد از بزرگان میگفتن یه وقتی مرحوم نخودکی، عالم بزرگ اهل معنا که در همین مشهد، مرحوم نخودکی اصفهانی که همه میشناسید دیگه، اهل معنا و اهل ذکر و اهل کرامات، یه وقتی ایشون به مرحوم آقای حافظیان که ایشون هم اهل معنا و اهل کرامات بودند و یه مدتی پیش آقای نخودکی بود و اینا، آقای حافظیان هم حتما میشناسید، همین انگشتره مخصوصی که ستاره چیزه مال ایشونه دیگه و انواع دعاها و اینا، اهل ریاضت بود. یه وقتی هم یه ذریح اسبق امام رضا علیه السلام هم ایشون مسکه کاراشو کرده بود اینا. بهشون میگه که برید بریم پیش شیخ عباس قمی، مرحوم شیخ عباس، یه تذکری من باید بهشون بدم راجع به حواشی مفاتیح. دیدی در حواشی مفاتیح روایات این نقل میشه که مثلا اگه تب داری این ذکر رو بگو خوب میشه، دندون درد داری اینجوری کن چیکار میشه، اگه دچار فقری بدهی داری اینو بگو اینجوری میشه. خب بعد بعضیا عمل میکنن به نتیجه هم نمیرسن، بعد به خودشون میگن بالاخره ما باید به امام، به ائمه شک کنیم یا به شیخ عباس قمی و به روایت شک کنیم یا اصلا نفهمیدیم چی گفت. آقای نخودکی به آقای حافظیان میگه بریم به ایشون بگید که شیخ عباس قمی البته بسیار انسان مخلص و میدونه، حتی پدر ایشون نمیدونست بعضی کتابایی که ایشون منتشر درآمده بود. یه وقتی من شنیدم کتابی از ایشون میرسه دست پدر ایشون، کتاب رو ایشون تحسین میکنه، خطاب به شیخ عباس میگه که ببین اینا، نه اینا کاره، برو کار اینجوری کن. حالا در منتهى الامال بوده یه چیز دیگری، ایشون نمیگه حتی به پدرش که اثر منه. و حتی من شنیدم بعضی از این از کار و اورادی که حتی تو حواشی مفاتیح اینا هست، ایشون بخشیشو نمینویسه در حاشیه مفاتیح، میگن خب چرا اینا رو نوشتی اینا رو نوشتی، میگه اینا رو هنوز عمل نکردم. معنیش که به همه اینا خودش عمل میکرده و همین اخلاص هم باعث شد الان تو خونه های همه تقریبا کنار قرآن یک مفاتیح هم هست. ولی در این حال تو حوزه مباحث معنوی آقای نخودکی و حافظیان لا پیام میدن به ایشون که آقا اینایی که شما مینویسید در حاشیه مفاتیح اینا یک شرایطی هم داره. اولا این از کار بعضیش بدون ریاضت عمل نمیکنه، یک ریاضت‌های خاصی قبلش باید کشید. دوم اجازه استاد میخواد. شما ممکنه یه ریاضت بکشی، این ذکرم بگی، بدون اجازه استادت این عمل نمیکنه. شما اینو مینویسی، این روایت، اون بخشش که سندش هم درست نیست، حالا اونا که سندش درسته تازه قطعاً، اینا حداقل دو تا شرط داره، یه سری ریاضت‌هایی باید قبلش کشید و اجازه استاد میخواد، بدون او اثر نمیکنه. شما اینا رو میذاری برای مردم معمولی که اینا رو نمیدونن، هی میخونن فایده نکرد، وقت شک میکنن تو اصلش. یا یه بار مرحوم عاشق هاشم قزوینی استاد مدرس سطح در مشهد که اغلب بزرگان که تو حوزه مشهد بودن درس رسول مکاسب و کفایه و اینا پیش ایشون بودن، یه وقت در جلسه حاضر بودن، ظاهرا خود مرحوم عاشق عباس یک دو تا روایتای اینجوری رو میخونن که این روایت شرایطی داره، مخاطبش هم توده مردم نیستن، خواصن، اینا جزء اسرار اهل بیت بخشش. یه همچین روایت تو جمع میخونن و یک چند نفر نوچ میکنن که بابا این چه مذهبیه، این چه دینیه، اونا ظرفیت فهمی روایت رو ندارن. مرحوم عاشق هاشم قزوینی میگه که به فضلا بگین هر روایتی رو، به خصوص روایاتی که سندش ضعیفه یا روایاتی که مخاطب قدرت فهمش رو نداره، اینا رو نگید تو مجالس عمومی. حالا میخوام بگم بخشی از روایات به طور خاص در این مورد، در مورد روایت حضرت رضا سلام الله علیه، اینا باید یا شرایطش رو بدونی یا بفهمی مخاطبش چیه، کدام روایت مخاطب عام داره، کدام مخاطب خاص داره، کدام مطلقه، کدام شرایط خاص داره. اینجوری نیست که هر روایتی رو به هر کسی در هر جمعی با هر نتیجه گیری ذکر بکنی. اینا رو همه باید دقت کنیم، این اشتباهات میشه معمولا. دیگه اینکه مخاطب مؤمن و کافر، یا بگیم مخاطب عام عقلا به نحو عام و مخاطب مؤمن به نحو خاص، با اینا هم باید دو جور حرف زد. بعضی از روایات هست از امام رضا، از اهل بیت، از اولیاء خدا، اینا رو شما به هر کسی نباید بگی و بخونی. یه مقدماتی داره، او باید اون مقدمات رو اول بفهمه، به اونا ایمان بیاره، اونا میشه سنگ بنا برای پذیرش مراتب بعد. به کلاس اولی که نباید مطالب کلاس دکترا رو به کلاس اول ابتدایی بگی که. لذا بخشی از ادعاهایی که ما راجع به ائمه داریم، مثلا راجع به کراماتشون، مثلا حضرت رضا سلام الله علیه طرف مسخره میکرد با شعبده بازی امام رضا علیه السلام رو دست انداخت مسخره کرد، حضرت رضا هم اشاره فرمودن تصویر شیری در پرده بود تبدیل شد به شیر واقعی، آمد اینو درید. یک بحثی راجع به سند این روایت باید بشه، یک بحثی راجع به این که مگر اینا رو باید به هر کسی بگی؟ کسی که اصل خدا و آخرت و معجزه و فرشته و این حرفا رو قبول نداره، قرآنش قبول نداره، مگه باید این روایت رو براش بخونی؟ اینا برای خواص مؤمنینن که عقیده دارن به این مسائل. کسی که قرآن قبول داره میبینه از دل سنگ و کوه شتر صالح میاد بیرون، ناقه صالح میاد بیرون، تعجب دیگه نمیکنه. اما حالا شما بیا ایرو برای کسی که اصل قرآن و دین رو قبول داره، جای فلسفه سیاسی کلی صحبت میکنه، یا مسلمانه ولی شیعه نیست، یا شیعه ولی یک شیعه هست که به مار با مراتب بالاتر معرفت سر و کار نداره، خب اینا گفتن این چی رو به کی باید گفت، چجور گفت و کی گفت؟ بعد از اینکه از سند مطمئن شدیم، اینا پس مسئله که باید دقت کرد. ما فرضمون اینه که وقتی از مکتب سیاسی مثلا امام رضا علیه السلام داریم سخن میگیم، مخاطبمون رو یک کسی میبینیم که اصلا به کرامات و معجزات و این حرفا عقیده نداره، به عصمت امام هم عقیده نداره، به اینکه اینا نسب خاص الهی است و اوصیاء پیغمبرن عقیده نداره، اصلا شیعه نیست، یا حتی اصلا مسلمان نیست. ما طوری بحث میکنیم که وجدان عام بشری امروز، حتی سکولاریست باشه، حتی مارکسیست باشه، لیبرالیست باشه، این در برابر این نگاه نتونه احترام نگذاره و به احترام این روایات و این مکتب سیاسی بلند شه. ما با این مخاطب باید در درجه اول حرف بزنیم، بعد از مخاطب از عام هی میره به سمت خاص. و آخرین مقدمه این که بعضی از روایات، چه سیره علمی چه عملی، مستقیم به بحث ما مربوطه، یعنی مستقیم روایاتی است در باب فلسفه سیاسی یا کلام سیاسی یا حقوق سیاسی، مسئله مشروعیت، مسئله حاکمیت، مسئله ولایت. بخش دیگه از روایات که اونها هم زیاد هستند، خیلی بیشتر هم هستند، با یه واسطه غیر مستقیم به مسئله مکتب سیاسی مربوط میشن، مثلا راجع به حقوق مردم، حقوق بشر، حقوق فقیر و غنی، حقوق بردگان، نحوه گفتگوی حاکمیت با مردم، این چیزا بحث میشه. یک جنبه اخلاقی داره، اخلاق شخصی داره، یک جنبه هم تو حوزه حقوق سیاسی و فلسفه قدرت و حکومت که به هر دو بعدش باید توجه داشت. تو این جور بحثا ما به بعد دومش بیشتر توجه میکنیم. از روایت امام رضا سلام الله علیه، حضرت علی ابن موسی رضا، نمیدونم چقدرش رو برسم، این سنت اربعین نویسی رو اینجا اربعین گویی بکنیم، میریم به استقبال میلاد مبارک ایشون. البته خب دسته‌بندی این روایات رو زحمت کشیدن، اینا رو تنظیم کردن، استخراج کردن، نگه داشتن، تفسیر کردن، به دست ماها رسیده و ما حالا از طبیعتاً از مدیون زحمات اینا هستیم. من اول 5 حدیث که مستقیم مربوط به فلسفه حاکمیت و مشروعیت عرض میکنم، بعد وارد روایات میشیم که به حقوق سیاسی اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق مردم، حقوق متقابل مردم و حاکمیت مربوط میشه که در واقع اون مکتب سیاسی و فلسفه سیاسی امام رضا سلام الله علیه، اهل بیت یعنی اسلام یعنی قرآن است و معیار تشیع است و طبیعتاً مصادیق مکتب سیاسی امام علیه السلام هست. اول راجع به اصل مبانی، بقیه روایات راجع به مصادیق. چند تا بحث دارن امام رضا سلام الله علیه، چند روایت ازشون نقل میکنم که مستقیم راجع به مقوله مشروعیت و حاکمیت به نحو عام و حاکمیت خودشون، یعنی ولایت اهلی تحمیلی خودشون به طور خاص اظهار نظر کردن. هر کدوم از این جملات این روایات با اینکه چند کلمه بیشتر نیست، مبنای ده‌ها و صدها پایان نامه میتونه باشه در مباحث حقوق بشری به نحو عام و در مباحث حقوق سیاسی و مشروعیت و فلسفه سیاسی و علوم سیاسی به نحو خاص. روایت اول، حدیث اول، حکومت حق کیست؟ حقوق مردم چه نقشی در مسئله مشروعیت حکومت دارد؟ این روایتی که عرض می‌کنم دست کم دو پیام مستقیم واضح داره. یک، مشروعیت قابل هدیه نیست. دوم اینکه بیعت بدون قید و شرط نیست. بیعت باید عقلانی اخلاقی باشد. بیعت نباید نفسانی باشد. بیعت از سر زور، زر، تزویر، تطمیع، تهدید، فریب، اینا این بیعت ها مشروعیت نمیاره به هیچ وجه. حتی در مورد به مفهوم مقبولیتش. امام رضا سلام الله علیه رو تبعید محترمانه، بازداشت محترمانه، ظاهرا محترمانه کردن، از مدینه آوردن مرو. همون اول مأمون ولایت اهدی اول خلافت رو پیشنهاد میکنه. خودش هم میدونه، امام رضا سلام الله علیه میدونن این پیشنهاد تشریفاتی است و برای فریب افکار عمومی است، به خطر افتادن، اینا میترسن، انقلاب عمومی در جریانه. شما توجه داشته باشید به اتفاقاتی که همزمان افتاده تا بتونید کار امام رضا سلام الله علیه رو بهتر بشناسید و نوع موضع سیاسی ایشون رو. این دوره ای است که در دهها جنبش مسلحانه در سراسر جهان اسلام از یمن، حجاز یعنی مکه، مدینه تا بصره، کوفه، عراق تا شمال آفریقا و جاهای مختلف قیام‌های مسلحانه علوی اتفاق افتاده توسط عموزادگان، پسر عموهای امام رضا علیه السلام، عموهاشون، بعضی از برادرانشون، برادران تنی و ناتنی و انواع و اقسام قیام‌های علوی است که بخشی از بخش مهمی از جهان اسلام رو اینا آزاد کردن. یعنی دست حکومت عباسی نیست، حکومت‌های پراکنده علوی تشکیل شده. افکار عمومی به شدت با امام رضا سلام الله علیه و با اهل بیت تو این شرایطی که پدر مأمون هارون موسی بن جعفر سلام الله علیه و اهل بیت رو سرکوب کرده، زندان کرده، با تمام قدرت کوبیده ولی نتیجه نگرفته. حالا قدرت دست مأمون آمده، مأمون میبینه اصل حاکمیت و خلافتشون امپراتوری در خطره، مگر اینکه یک طوری خودشون رو به اهل بیت بچسبانن، چون اصلا بنی عباس با شعار اهل بیتی و علوی اصلا آمدن سر کار، اصلا شعارشون این بود و بعضی از نهضتایی که کمک کرد اینا بیان و برای اینا یارگیری کرد نهضتایی بود که در نهضتای پراکنده ای که علوی ها اولاد امام حسن سلام الله علیه، سادات حسنی، سادات حسینی، اولاد جناب زید، اینا هم قیام های مختلف کرده بودن. اینا بنی امیه رو، کمر بنی امیه رو شکسته بود بعد از کربلا. ولذا تو این شرایط مأمون بیشتر مأمون به امام رضا احتیاج داشت. قدرت حقیقی مردمی در اختیار اهل بیت و حضرت رضا سلام الله علیه بود، قدرت مادی دست اینا بود. خب اول بازداشت محترمانه میکنه که شنیدید امام رضا پیام میدن که خلاصه ما را آمدیم، یعنی ظاهرش اینه که ما خودمون داریم میایم مرو، ولی در واقع ما رو آوردن، ما را آمدیم، پیام رسوندن، علوی ها رو خواستن، فرمودن وقتی دارن میرن سر قبر پیامبر وداعی کردن که وداعی که بازگشت درش نخواهد بود، به همه فهموندن که ما رو دارن میبرن. این احترام ظاهری سوری است و حتی یک مجلس وداع با امام رضا توسط اهل بیت تبدیل شد به مجلس روضه‌خوانی برای شهید، مجلس یعنی مقتل‌خوانی شد، همه فهمو گرفتن. حالا حضرت رضا آمدن، این برای که تطهیر کنه خودش رو، سریع میگه آقا من شما رو آوردم اینجا که کل خلافت و امپراتوری رو که حق شماست بدم خدمت شما، تقدیم کنم. خب امام رضا سلام الله علیه میدونن دروغ میگه و اینا بازی است و ایشون هم نخواهند پذیرفت، ایشون حاضر نیستن بیان تو بدنه ی حکومت بنی عباس عمل کنن، چون اینا اصلا مبنا و جهت و هدفشون فرق میکنه. برای فریب علوی ها و آرام کردن افکار عمومی آمد اینو تعبیر رو به کار برد. حالا بشونیم امام رضا علیه السلام اعتراف از اینا میگیره. توجه کنید موضوع مسئله مشروعیت حاکمیت. امام رضا علیه السلام از رأس این حکومت که بزرگترین ابرقدرت جهان بوده اون موقع ها، تک قدرت حاکم بر جهان، یعنی اون موقع بنی عباس کت خدای جهان بوده، این اعتراف میکنه جلوی اطرافیان و درباری ها که آقا شما فرزند رسول اللهید، به لحاظ فضیلت و برتری، به لحاظ علمتون، به لحاظ تقوا و پارساییتون، عبودیت شما و توانایی شما، شایستگیتون برای خلافت و رهبری امت، شما از بنده شایسته ترید، ما میخوام تقدیم کنیم به شما. امام رضا علیه السلام نمیگن نه، اینایی که گفتی من نیستم، اینا رو تایید میکنن. خیلی جالبه، راست میگه، ولی اینطوریه. بعد منتها چیکار میکنن؟ یه ضربه متقابل به اون میزنن. اولا میفرمان حاکمیت دو بعد داره، یه بعد معنویشه یه بعد مادیشه. به لحاظ بعد معنوی امام رضا علیه السلام میفرمان کل این حکومت که قوی ترین و ثروتمندترین حکومت جهان بود در اون موقع، فرمودن کل این حکومت پیش من مستقلن و اصالتن هیچ ارزشی نداره. این جواب اول امام رضا سلام الله علیه به ایشون. بهار الانوار جلد 49 صفحه 128 میفرمان که بزرگترین افتخار من بندگی خدای متعال است. هیچ افتخاری برای من نیست ریاست و حاکمیت. بزرگترین افتخار من بندگی است. بزرگترین موفقیت را در زهد در دنیا، وارستگی از طمع دنیا، طمع ثروت و قدرت میدانم و همه امید من نجات از شر مادیات، تعلق به مادیات. یعنی بزرگترین امید و هدف من اینه که از دنیا سالم و پاک عبور کنم. برای من هیچ جزئی اصالت نداره. فرمودن بزرگترین هدف من پرهیز از محرمات است. خط قرمزهای خداوند را که خط قرمز انسانیت و تکامل الهی است رعایت کنم. من توی عالم برای خودم هیچ چیز، هیچ خط قرمزی جز خط قرمزهای خداوند نمی‌شناسم. بزرگترین هدف من پرهیز از گناه و ستم است و همه امید من به غنایم اخروی است، به رضایت خداست و روش من در زندگی فروتنی و تواضع نزد مردم برای خدا. این جواب اول امام رضا علیه السلام به مأمون جلوی بزرگان بنی عباس، یعنی تحقیر کردن کل این خلافت رو. کل حکومت یه چیز حقیر است. همون حرفی که امیرالمؤمنین زده بودن، فرمودن به خدا سوگند اگه همین الان حاکمیت بر همه جهان و هفت اقلیم رو همین الان بگن میدیم به تو، فقط به یک شرط. یه مورچه‌ای داره رد میشه، یه دانه جوی گندمی به دهان اوست، همین دانه رو از دهان این مورچه بگیر، بهش هم صدمه نزن، این دونه رو بگیر که این بره یه دونه دیگه برداره. امیرالمومنین فرمودن به خدا سوگند چنین معامله‌ای نخواهم کرد. خیلی چیز عجیبی ها. دانه ای از دهان مورچه میفرماد نمیگیرم که در ازاش کل حکومت بر کل جهان و هفت اقلیم رو به من بدن. امام علی ابن مسعود سلام الله علیه مکتب سیاسیشون بعد اول، اولا رد نمیکنن، بله ما افضلیم، شما بی خود سر کارین، راست گفتی، اعتراف خوبی کردی، اون رو رد نمیکنن. دو، کل این حکومت از بعد و منظر مادی برای من پشیزی ارزش نداره. همه ی هدف من رضایت خدا و خدمت به خلقه توی دنیا. بعد مأمون میبینه ایشون پیچوندن و ای خواست با این پیشنهاد یک اقوا افکار عمومی بکنه، دو تا ضربه سنگین خورد. این دفعه صریح مطرح میکنه، میگه آقا من تعارف نمیکنم، بنده صلاح میبینم اینطور و به تو بسپارم و خودم هم با تو بیعت میکنم. همینجا جواب دوم امام رضا علیه السلام خیلی شکننده است. این یک این جمله دومی که عرض خواهم کرد، این یک مبنا و رکن تو فلسفه سیاسی شیعه است. اولا تا اینجا امام فرمودن منطق مشروعیت پیش ما اینی نیست که تو گفتی، همون کرام فضائل است که تو خودت اعتراف کردی نداری و ما داریم. دوم این که فرمودن به لحاظ شخصی هدف ما آخرته، با این هدف نمیشه تو حکومت بنی عباس مشارکت کرد. شما هدفتون خدا و آخرت نیست. بله اتفاقا اگه کسی بگه آقا هدف بعثت انبیا چیه، ما هم میگیم خدا و آخرت، منتها وارد حکومت و سیاست و اقتصاد و تشکیل خانواده و نمیدونم فرهنگ و هنر و چی و علم و اینا میشه همش با همون هدف خدا و آخرت. بله هدف بعثت انبیا خدا و آخرته، منتها وسیلش چیه؟ وسیله همین مجاهدت های اجتماعی، امر به معروف نهی از منکر، اقامه قسط. مگه اینا میشه بدون دخالت در سیاست و حکومت و اقتصاد و مدیریت انجام بشه؟ شما چطور میتونی اقامه قسط کنی؟ لیقوم الناس بالقسط، هدف انبیا، یکی از اهداف اصلی انبیاست. این هدف اقامه قسط، عدالت اجتماعی اقتصادی چطور میتونیم تحقق ببخشیم به هر مقداری که میتونیم بدون دخالت در مسائل سیاسی اقتصادی حکومتی؟ چطور میشه امر به معروف نهی از منکر ملی و بین المللی و جهانی کرد بدون مبارزه و انقلاب، بدون رسانه، بدون اعتراض؟ اینجا مأمون خلاصه معیار رو اودفه گفت فضائل، اینجا میگه من میخوام شما بشی خلیفه، من صلاح میبینم، من میگم. اینه که میگه امام علیه السلام مضمون حرفشون اینه که تو چه کاره هستی که چنین نسخه می نویسی؟ البته محترمانه و هوشمندانه عبارت امام رضا اینه. این دفعه که مأمون میگه آقا اصلا صحبت پیشنهاد و خواهش نیست، من صلاح میبینم این کار بشه. البته بازی همش، میخواد بقیه ببینن، نمیخواد اتفاق بیفته. حالا امام رضا علیه السلام چه میکنن؟ این جمله دوم مبنای یکی از مبانی مهم فلسفه سیاسی شیعه است، یعنی فلسفه سیاسی قرآنی است. امام رضا میفرمان که این خلافت مال توست شرعن؟ اگه حق توست جناب علی چطور این رو پیشنهاد میکنی به من؟ اگر تو مشروعیت داری و حق حاکمیت داری چطور این رو داری هدیه میکنی تو سینه به بنده؟ و اما اگر تو صلاحیت نداری و این ولایت و حکومت حق تو نیست، چطور در اختیارته که باز به من میخوای واگذارش کنی؟ در هر دو صورت تو محکومی. تو میگی حکومت را من میخواهم به شما واگذار کنم. حضرت رضا سلام الله علیه میفرمان این حکومت حق جناب علی هست یا نیست؟ تو از طرف خدا اجازه داری، حقوق مردم رعایت میکنی، مردم راضی هن، مشروع حکومتت. اگر حق حاکمیت مال توست چرا به من میخوای پیشنهاد کنی؟ اگه حق حاکمیت نداری بازم چرا به من پیشنهاد میکنی؟ چیزی که مال تو نیست چطور میخوای به من منتقل کنی؟ دقت کردید؟ دقیقاً حضرت رضا سلام الله علیه با این روایت میذارنش تو منگنه و کیش و مات. یعنی تو نمیتونی الان بگی حکومت حق من هست، نمیتونی بگی حق من نیست، نمیتونی بگی حکومت رو چرا تو حکومت من میدی به من؟ اگه مال تو نیست چرا تو به من میدی؟ اگه مال تو هست، حق توست، بازم چرا به من میدی؟ در هر دو صورت مسئله اینه که تو چه کاره ای؟ شماها چه کاره ای؟ قدرت و ثروت عمومی و بیت المال چرا دست شماست؟ مأمون جواب نداد، نه جوابی نداشت، سکوت کرد. یک ضربه سنگین همون اول ورود به مرو به مسئله مشروعیت. روایت بعدی در بهار جلد 49 صفحه 130 او میگه خیلی خب پس حالا خلافت رو نمیپذیرید، جانشینی رو بپذیرید. امام فرمان جانشینی هم فرقی با این نداره، من مشارکت نمیکنم توی قضیه. بعد که خلاصه تهدید میکنه، یا قتل و ترور اعدام، یا اینکه اینو بپذیرید. که اتفاقا یه وقتی ابن سلت، ریان ابن سلت به حضرت رضا سلام الله علیه میگه آقا چطور جانشینی رو پذیرفتید؟ فرمودن که همه فهمیدن که من نپذیرفتم. اونی هم که پذیرفتم مسئله این نبود که بنده بتوانم نپذیرم، صریحا به من حکومت اعلام کرد، این حکومتی که صدها هزار انسان رو کشته و میکشه و منم از مرگ نمیترسم، میترسم بعد از من با کشتن من بساط فرهنگ اهل بیت رو اینا از ریشه بزنن. من نخواستم، من مخیر شدم بین قطعا کشته شدن و یا پذیرش این، پذیرفتم با چند شرط. یک، به همه فهموندم که من اینا رو مشروع و دینی نمیدانم، این حکومت دینی نیست. دو، به همه فهموندم اینا صلاحیت حکومت ندارن، حکومت حق ماست، ولایت. سه، به همه فهموندم که اصلا شرط کرد امام رضا آخرم که پذیرفتن فهموندن به این شرط که در هیچ کار حکومتی شما مشارکت نکنم و نخواهم کرد، هیچ امضایی پای هیچ فرمان حکومتی نخواهم گذاشت، در هیچ کار اجرایی حکومتی دخالت نخواهم کرد. و این شرطا رو مأمون پذیرفت، مجبور شد بپذیره و چند بار خواست بزنه زیرش، امام علیه السلام نذاشت. امام به همه فهموندن من با اینا، دست من با اینا یکی نیست، ما اینا رو قبول نداریم. در این حال امام رضا علیه السلام از این فرصت هم می‌خواستن استفاده کنن. ببین اگه حضرت رضا به این نتیجه می‌رسیدن که این قضیه کلش به ضرر اسلام، بعد از ترس جانشون هم بیان، نه اینکه نبود که، چون ایشون می‌دونستن که شهید میشن. خود حضرت رضا فرمودن، بارها فرمودن، فرمودن قتل من به دست اینا اتفاق می‌افته. این خبر از رسول الله پدر به فرزند رسید تا به من، پدرم به من گفت که رسول الله اینو فرمودن و خود حضرت رضا میدونستن. به دلیل روایت دیگری که الان عرض خواهم کرد، مأمون یک دانشمندان با حضرت رضا مناظره کنن که مرجعیت علمی امام رضا رو بشکنن، میگن آقا یا آقایی که میگین اهل بیتن اینا از همه افضلن و فلان، آه ببین از پس مناظره با بعضی آدمای معمولی که ادعای پیغمبری و امامت و اینا هم ندارن بر نیامد. حتی تو بعضی مناظره ها خود مأمون وارد مناظره میشد. حضرت رضا علیه السلام چندین جلسه همه اینا رو که بزرگان مکاتب الهادی و بزرگان مکاتب ادیان دیگر بودند، یعنی بزرگترین ایدئولوگای مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی، اینا همه می آمدند، یا ملحد زندیق مثل مارکسیستای زمان ما، از کمونیست که اصلا خدا و معاد و معنویت قبول ندارن، بزرگان اینا از سطح جهان می آمدند به مرکز قوی ترین حکومت جهان که بحث علمی کنن. و حضرت رضا تو همه جلسات خیلی مؤدبانه، اخلاقی، آزاد اینا همه رو مهار میکرد و پاسخ میداد و وقتی از جلسه می آمد همه اقرار میکردن که کی حرفش به کرسی نشست. حتی بعضی از اینا رو مسلمان کرد امام رضا علیه السلام. این جلسه تمام میشه، میان بیرون، ببینید بازی هنرمندانه با گاز و ترمز که این یک مصداق مکتب سیاسی امام، روش سیاسی امام هم هست. در این حال من اینجا به عنوان یکی از مبانی مکتب سیاسی بهش توجه میدم، جداگانه ای رو به عنوان یه مصداق مبارزه سیاسی هم به عنوان روش هم شما بهش توجه کنید. مبارزه علمی فرهنگی و دفاع از حق با علم به کشته شدن، یعنی یکی از اصلا وظایف حاکمیت در مکتب سیاسی امام رضا علیه السلام مبارزه با باطل فکری است، مبارزه با مکاتب انحرافی، با شبهات و پوست صحنه حاضر بودن، کرسی های نقد و نظر و مناظره و پاسخ به اشکالات و اینا داشتن، اینجور وظایف حکومت دینی است که یکی از محورهایی است که من بعداً می‌خواستم اشاره کنم. اینجا البته به این مناسبت اشاره کردم که ایشون وقتی میان مناظره تمام میشه میان، حسن ابن جهم میگه که میاد خونه میگه آقا عجب عجب بحثایی کردید، این جلسه هم گل کاشتین، اینا بزرگان جهان بودن، شما دهن همشون رو پستید، چقدر زیبا عالی فلان. بعد میگن یا ابن رسول الله چه منزلت خدا به شما داد، حتی خلیفه مأمون به احترام شما بلند شد نشست، بلند شد نشست، شما رو گرامی داشت، اعتراف کرد به علم شما. امام رضا سلام الله علیه لبخند تلخی زدن فرمودن که اینا بازی است، فریب این احترام های سوری رو نخور، همین آدم مرو با سم خواهد کشت، همین قاتل منه، ستم میکنن بر ما و بر دیگران، و این خبر از پدرانم از رسول الله رسید که این اتفاق خواهد افتاد، ولی تا من زنده ام از قول من اینو نقل نکن، اینها منو خواهند کشت، شهید خواهند کرد، بعد که شهید شدم اینو نقل کن، ولی تا زنده ام نه. خب این یه نگاه به یه حاکمیته که نوع به اصطلاح فلسفه سیاسی چجوره توی قضیه، و بله جوابی که امام رضا علیه السلام بهش میده. روایت دیگه این جوابی که از رضا بخش دوم روایت دادن، این همین الان شما به تمام کسانی که مدعی حاکمیت و مشروعیتن همین سوال ازشون بکنید، طرفداران لیبرال دموکراسی، طرفداران فلسفه سیاسی مارکسیستی، سوسیال دموکراسی، طرفداران رژیم انواع اقسام رژیم‌های سکولار، طرفداران حکومت‌های شاهنشاهی، پادشاهی و سلطنتی و دیکتاتوری، طرفدار حکومت‌های خانوادگی و ارثی، به همه اینا این سوال امام رضا رو مطرح کنین. الان فلسفه سیاسی شیعه اینه میپرسه، میگه کی به شما حق حکومت داده؟ امام رضا علیه السلام از اینا از همه اینا پرسیدن، کی به شما اجازه داده بر مردم حکومت کنید، برای مردم تعیین تکلیف کنی؟ خدا به تو اجازه داده؟ کی کجا؟ مردم به تو اجازه دادن؟ کی و کجا؟ اختیارات مردم تا چه حده؟ مشروعیت تو تا چه حده؟ ما حق حاکمیت را تفویض کردیم به کی؟ شما بیجا کردی که تفویض کردی، تو چنین حقی نداشتی که بخوای تفویض کنی. اگرم حق تو هست که حق نداری تفویض کنی به کسی دیگری، اگرم حق تو نیست چرا دست توست تو تفویض کنی؟ این سوال بسیار مهمی ها، یه پرسش فوق العاده رادیکال و دقیق، خطاب به همه فیلسوفان سیاسی در غرب و شرق عالم، از دیکتاتوری تا دموکراسی. روایت دیگه اینه که امام رضا علیه السلام عرض کردم در حضور جمع که بفهمن، یه عده‌ای فرمودن وقتی که با اون شرط و شروط پذیرفتن، عرض کردم از این فرصت هم دیدن میشه استفاده کرد. حضرت رضا نمیخواستن که از این فرصت، به خاطر ترس جان نبود که، چون عرض کردم میدونستن شهید میشن و میدونستن به دست مأمون شهید میشن و گفتن بارها، میفرمودن من هر مناظره‌ای که میکنم، هر مناظره‌ای که میکنم میام بیرون، یک موفقیت حاصل میشه، یک قدم به قتل خودم دارم نزدیک میشم، هر ضربه‌ای که به اینا میخوره من یک قدم به شهادت دارم نزدیک میشم. خب ایشون پس چرا پذیرفت کسی که با شهادت یک چنین چیزیه و خبر از رسول الله به ایشون رسیده؟ فرمودن از این فرصت من بدونی که به اینا مشروعیت بدم، ضمن تراشیدن مشروعیت اینها به دست اینها، کار خودم رو میکنم، یعنی از امکانات همین حکومت استفاده میکنم، حقانیت مکتب اهل بیت و اسلام اصیل و قرآنی رو معرفی میکنم. شما میدونید امام رضا علیه السلام از این فرصت کوتاه خیلی استفاده کردن، اصلا یه مرتبه علوی ها و اهل بیت و پیروان اهل بیت که همه تحت تعقیب بودن، هزاران امامزاده کشته شد تو کوها و بیابان ها، اینا همه میامدن برای صدور انقلاب، اغلبشون برای مبارزه، برای تشکیل حکومت ها، برای قیام های علیه حاکمیت، تمام اغلب امامزاده هایی که این ور اونور همه کشته شدن، امامزاده محروق زنده سوزوندنش، او امامزاده رو تکه تکه کردن، او امامزاده رو به درخت بستن، عرش کردن، زید و یحیی بن زید و همینطور تا دیگران، اغلب اینا می آمدن ائمه سلام الله علیهم مستقیم نمیخواستن وارد نبرد مسلحانه بشن، بعد از سید شهدا شرایط آماده نبود، ولی پشت پرده به اینا کمک میکردن، حمایت میکردن، به خانواده شهداشون پول میرسوندن، خط و ربط میدادن که کجا عمل کنید کجا نکنید. البته بعضی از اینا هم گاهی افراطیگری و تصمیمای شخصی و اینا میگرفتن، از جمله یکی دو تا از برادران خود امام رضا علیه السلام، مثل زید. این زید غیر از او زیده، این زید ابن موسی بن جعفر غیر از او زید ابن علی ابن حسین که زیدی ها پیروش هستن. حتی بعضی از اینا هم کارهای افراطی و خودمحورانه میکردن، مثل زید که امام رضا علیه السلام با اینا هم اشتکاک داشتن، میفهمیدن این روش شما رو من قبول ندارم. اینم پس یک نکته. امام رضا گفتن از این فرصت استفاده کردن، یه مرتبه علوی ها رو که به قول امروزی ها اپوزیسیون و تحت تعقیب و تحت سرکوب بودن، همه جا اینا رو گیر می آوردن، میکشتن، شکنجه میکردن. زمان پدر مأمون هارون، پیروان اهل بیت، طرفداران جنبش علوی اعدام شدن، شکنجه شدن، این ور اونور جنازه های اینا رو به دار به صلیب میکشیدن، بر نمی داشتن تا همینطور بپوسه، اسکلت استخوان بشه بمانه، مثل جنازه خود زید و یحیی ابن زید و اینا که تا سالها بر سر دار بود که همه ببینن و بترسن. حالا ببین شرایط چطور عوض شد که موسی بن جعفر پدر امام رضا تو زندان ایناست، با اون وضعیت به شهادت میرسن، پسر ای با پسر موسی بن جعفر امام رضا مجبور میشه اینقدر راه بیاد که بگه آقا مردم ببینید من میخوام خلافت رم بدم، قبول نمیکنن، آقا اقلا ولایت عهدی رو بپذیرید. حالا حضرت رضا هم پذیرفتن هم نپذیرفتن. نپذیرفتن، گفتن شما دینی نیستی، حق حاکمیت مال تو نیست که بخوای بده به من، مال خود ما هستن، شما قصب کردید. در این حال از این فرصت استفاده کردن، فضای باز ایجاد شد به برکت امام رضا سلام الله علیه. یه مرتبه شیعه که اینقدر تحت فشار بود شد قوی ترین جنبش آزاد، یک جنبش عظیم علمی فرهنگی سیاسی، همه علنی، حتی آمدن تو درگاه دستگاه خلافت تو مرو ایور اوور پایگاه‌های علنی زدن. یعنی یکی از مقاطعی که مکتب اهل بیت به شدت رشد کرد و علنی شد و گسترش پیدا کرد، همین مدت کوتاهی بود که امام رضا سلام الله علیه آمدن مرو تو مقر حاکمیت. از این فرصت استفاده کردن که بعد مأمون و عباسی‌ها پشیمان شدن، گفتن عجب غلطی کردیم، ما آوردیم که از اینا استفاده کنیم، مشروعیتمون رو به رخ مردم بکشین، اینا از ما سواری گرفتن، اینا آمدن بدون اینکه مشروعیت ما رو قبول کنن، مشروعیت ما رو برد زیر سوال. علی ابن موسی رضا در این حال از همه امکانات ما استفاده کرد، یه مرتبه یک جنبش عظیمی دارن حکومت رو میگیرن اصلا. که یک نمونهش اون نماز عید فطری بود که خود مأمون گفت برید نماز، خودش پشیمون شد، وسطش آمدن بهش گفتن آقا اگه این نماز رو بخونه کل حکومت رفته. تو خیال کردی یک نماز عید معمولی میاد میخونه؟ یعنی مدام امام رضا پیام میداد، از امکانات حکومت استفاده میکردن به نفع جبهه حق. خیلی امکانات آمد، قوی شدن، علنی شد، آزاد، یا آزادی هایی پیدا کرد شیعه پیروان اهل بیت. از اون طرف هم به اینا مشروعیت نمیدادن. امام رضا در جلوی جمع دستشون رو بالا کردن، بعد از اینکه پذیرفته بودن گفتن خدایا تو میدونی که مرا ناخواسته به این کار وادار کردن. اصلا این جمله رو به همه فهموندن، یعنی آقا اینا دینی و مشروع نیستن، من اینا رو حکومت مشروع نمیدونم. بعد فهمیدن خدایا همان گونه که بندت و پیامبرت یوسف را، حضرت یوسف سلام الله علیه را که به حاکمیت مصر رسید مؤاخذه نکردی، مرا هم مؤاخذه مکن، مفرما. یعنی چی؟ یعنی ما اگر همین مقدارش هم پذیرفتیم، برای دفاع از عدالت و حقوق انسان هاست، مشارکت در هر حاکمیتی مؤاخذه خواهد شد. هر جا که قدرت و ثروت دستت، تو مسئولی و مؤاخذه خواهی شد که با این قدرت و ثروت، بیت المال، با این امکانات، با این رسانه، برای مردم چه کردی؟ برای گسترش قسط و توحید چه کردی؟ مگر فقط به دو شرط میتونی کار کنی، یک وظیفه باشد، دو عذر داشته باشی. این امام رضا میفرمان منم مثل یوسفم، مگه یوسف فرعون رو قبول داشت؟ این رفتن من در ظاهر از مدینه به مرو اولا اجباری بود، ثانیان به همه فهمودن به چه معنا من آمدم، برای چی و به چه معنا نیامدم. بعضی مشارکت ها که مشروعیت ندهد به باطل و ظالم، ولی حتی الامکان مانع ظلم بشود و خادم عدل بشود، به همون اندازه و در اون شرایط معنیدار و مشروع می شود، به شرطی که ضربه بزرگتری به باطل و ظلم وارد کنه. یعنی امام رضا آمدن توی ظاهرن تو دستگاه، ریشه ی دستگاه رو زدن، همون کار که یوسف سلام الله علیه کرد، آمد با امکانات حکومت توحید رو گسترش داد، نه که شرک رو و ظلم رو و فرعون رو به رسمیت بشناسه و تایید کنه. اگه اینقدر قوی هستی میتونی بری کار خودتو بکنی، خب بسم الله برو. ولی اگه نه میخوای بری اونجا نونخور حکومت بشی و برای اونا مشروعیت درست کنی، حق نداری بری، حرامه. همین امام رضا علیه السلام فرمودن، دو نفر از یه جا آمدن دیدن ایشون، امام رضا علیه السلام پرسیدن نماز رو شکسته بخونیم یا تمام تو مرو؟ امام رضا علیه السلام فرمودن برای چی اومدی؟ خیلی جالبه، گوش کن. یکیشون گفت آقا ما اصلا اومدیم خدمت شما برسیم اینا. فرمودن شما نماز تو شکسته بخون. اون یکی گفت من یه کاری داشتم با حکومت و دستگاه و اینا. فرمودن جناب علی نماز تو تمام بخون. یعنی چی؟ یعنی سفر تو سفر طاعت، سفر تو سفر معصیت. یعنی بلند شدی آمدی اینجا به دستگاه حکومت اینا متوسل بشی مشکل تو حل کنن؟ اینا مشروع نیستن. تو سفرت سفر معصیته، چون آمدی به طاغوت، به دیکتاتور، به فاسد، آمدی به اینا چی مشروعیت دادی، آمدی اینا رو به رسمیت شناختی. ولی جناب علی نمازت شکسته است چون شما آمدی با من صحبت کنی، نه آمدی با خلیفه صحبت کنی. این تفکیکیه که امام رضا علیه السلام کردن. دقت کنید چقدر هوشمندانه است. و نمونه دیگه که حالا وارد مصادیق کم کم بشم، نمیدونم حالا چقدر بتونم بشم، همین نماز عید فطر. دقت بفرمایید، این ظاهرا نماز نماز حکومت، اصلا نماز عید نماز حکومتیه در اسلام. نماز عید و پیامبر میخوندن، امیرالمومنین میخوندن، قبل از امیرالمومنین خلفا میخوندن. نماز عید باید حاکم بخونه. یکی از جاهای دیگه، مأمون اول ماه رمضان سال 201 هجری، یعنی آغاز قرن 3 هجری، اون بیعت گرفت از مردم به عنوان که بله حالا ایشان خلافت قبول نکردن ولی به عنوان جانشین تشریف دارن. اول ماه رمضان این قضیه اتفاق افتاد که امام رضا این پیام رو به مردم و به همه دادن، ثبت شده، بعد 1400 سال داریم به ما رسیده، داریم در محضر حضرت رضا میخونیم که ایشون چه پیامایی، چه سیگنالایی دادن که آقا اینا مشروع نیستن، منم مجبورم، در این حال من از این شرایط دارم استفاده خودم رو میکنم، به اینا مشروعیت قائل نیستم. خب مأمون روز اول ماه رمضان این اتفاق افتاده، آخر ماه رمضان درست یک ماه بعد از اینکه این قضیه به اصطلاح جا افتاده که گفته ببینین فرزند پیغمبر و رهبر علوی ها رو من آوردم، ما در خدمت شما، ما با هم مشکلی نداریم، ما مشکلی نداریم، من اصلا با دختر من باید با ایشون ازدواج کنه، در شبت که اون یکی باید با فرزند ایشون جناب امام جواد سلام الله علیه، بعدا ما اصلا با اینا قوم خیشیم، ما هممون، ما بنی عباس و بنی هاشم، ما همه به اصطلاح اهل بیت پیغمبر حساب میشیم، ما با همیم علیه بنی امیه، ما بنی امیه این اموی های خبیث، این خط معاویه و یزید، ما اینا رو سرنگون کردیم، ما پیروان اهل بیتیم. حالا نمیگنم که بابات با موسی بن جعفر چه کرد، شما با پیروان اینا چه کردید. در این حال اول ماه رمضان اتفاق افتاده، آخر ماه رمضان عید فطر، این میخواد به اصطلاح دیگه کاملا جا بندازه که آقا ببینید ما مشروعیم، نماز عید ما رو هم، نماز عید ما رو هم که نماز حاکمیتی است امام رضا علیه السلام داره میخونه دیگه، از چی بالاتر؟ کی شک داره در مشروعیت حکومت ما که ما دینی هستیم؟ دیگه از این بالاتر فرزند پیغمبر، بزرگ علوی ها میخواد نماز عید بخونه. میخواد چیکار کنن؟ میخواد معنویت رو استخدام کنه در خدمت حکومت نامشروع. این هم یک رکن دیگری است در مکتب سیاسی امام رضا علیه السلام. اجازه نمیدند نماز و عبادت و معنویات و اینها چیه مستمسکی بشود برای توجیه حکومت نامشروع. این هم یک رکن دیگری است در مکتب سیاسی امام رضا علیه السلام. همین نماز عید که نماز حکومتی است، چه اتفاقی میفته؟ مأمون به امام پیغام میده که آقا این اولین نماز عیدیه که دیگه شما تشریف آوردید، این نماز عید رو من خواهش میکنم به جای بنده شما بخونید، شما رو ما میخوایم به امام رهبر حقیقی و اینها. و امام علیه السلام پیغام میدن که مگه من با شما شرط نگذاشتم؟ یکی از شرایط من برای این قضیه مگه این نبود که من در هیچ امر حکومتی و رسمی هیچ دخالتی نکنم؟ مگه این شرط من با شما نبود؟ من جزء حکومت نیستم، من شرط کردم به شما، شما گفتی هم اسم تشریفاتیش باشه که شما کنار ما هستی ولایت عادی، همین کافیه. خیلی خب اگه تشریفاتی کافیه چرا داری به من میگی من برم نماز عید بخونم؟ مگه من شرط نکردم با شما که من در هیچ کاری با شما کنار شما نیستم، من هیچ کاری نمیکنم، حتی نماز عید شما رو من نمیخونم. مأمون جواب داد که آقا درست شرط فرمودید ولی یه عده اینجا هستن هنوز شما رو درست نشناختن، اینا با ماها هستن، طرفدارای ما هن یا مردم اینجا هن. ما میخوایم شما شناخته بشید و این سپاهیان و نظامی ها و نیروهای امنیتی خودم و چاکرانمون اینها به فضیلت شما ایمان بیارم. بعضی هستن هنوز مخالف و دشمن شما هم، میخوام اینا هم ببینن که من شما رو تا چه حد قبول داریم ما؟ و اینا با شما ایمان بیارن و تسلیم بشن، اقرار کنن. بعضیا دشمنن، توطئه میکنن، این توطئه ها دهان این توطئه گران رو میخوام ببندیم، نمیخوام شما مشارکت تو کار حکومت کنید. امام رضا چند بار گفتن این مشکلات رو اینا دوباره کردن، دوباره به اصطلاح محکم قرارداد رو یادآوری کردن که من در هیچ کار من جزء حکومت شما نیستم. مأمون گفت بله درست، چشم، ولی خواهش میکنم این نماز عید رو تشریف ببرید. ببینید این مسئله نماز عید حکومت حاکم یه بعد دیگه از مکتب سیاسی امام رضا علیه السلام. امام دیگه بعد که دیدن این همه اصرار و تقریبا با تهدید و این حرفا هست، فرمودن که خب من به یک شرط نماز میخوانم نماز عید رو. من نماز عید رو به سبک شماها نمیخونم، من نماز عید رو به سبک پیامبر و جدم پیامبر و امیرالمؤمنین خواهم خواند. خب یعنی چی؟ نماز عید که احکامش روشنه، شما هم که میگی قرار بود من واقعا جزو حکومت نباشم، چه جوری میخوای نماز عید بخونه که مثل ما نیست؟ یه جوری دیگه، مگه نماز عید دو جوره؟ بالاخره باید بیاید احکامش روشنه، خطبهش روشنه و رکعاتش مشخصه و اینا. دستگاه مأمون تئوریسین های سیاسیش حساب کردن امام میاد این نماز رو میخونه، بعد همه جای جهان اسلام پخش میکنن که نماز عید رو علی ابن موسی رضا خوند، بنابراین اهل بیت این حکومت رو قبول دارن. طرحشون این بود. مأمون نفهمید امام رضا چی میگن، فرمود البته هر طور که مایلید، به هر شکلی که خودتون مایلید نماز رو بخونید. بعدم دستور داد گفت تمام رده های بالای افسرا و حکومت و مسئولینش و وزراش و حکومتیا زودتر اول صبح قبل از آفتاب برن در خونه امام رضا که امام رضا رو بدرقه کنن، کاملا این بشه یک نماز حکومتی، یعنی نماز دولتی، نماز بنی عباسی. خب مردم ببینن ای آقا سران حکومت، بزرگترین افسران، نزدیکترین آدم ها به خلیفه همه آمدن دم در منزل ایشون، امام رضا با اینا داره میره برای نماز عید، معلومه دیگه این نماز یعنی تایید حکومت. جمعیت آمدن سحر قبل از آفتاب تو کوچه خیابون و اطراف مملو و از جمعیت جلوی خونه حضرت رضا سلام الله علیه، مردم بقیه تو راه تو کوچه ها رو بام تو کوچه ها سر کوچین اینور اونور نشستن، همه دارن نگاه میکنن. حالا هنوز هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی میخواد بیفته، فکر میکنن یه میتینگ جمعیه، یک نماز جماعت معمولیه و قراره خب ایشون بیان. از طرف خیلی ها میخوان ببینن پسر پیغمبر کیه، ندیدنش از نزدیک، پسر پیغمبر رو ببینن با حکومتیا که میخوان نماز عید فطر رو بخونن. امام رضا علیه السلام غسل میکنند، امام دستار سفیدی بر سر میگذارند، بخشش رو بر سینه، بخشی رو بر دو کتف، عطر میزنند، عصایی به دست میگیرند، پا برهنه میان بیرون. اولی که میان بیرون، اول در صحن خانه میایستند، سکوت میکنند، به آسمان نگاه میکنند و چهار تکبیر میگن. مأمون به افسر اطلاعاتش میگه گزارش لحظه به لحظه برام بیاره، که این وقتی ای گفت من به سبک پیامبر و علی نماز میخونم نه به سبک حکومت ها، منظورش چیه؟ یه وقتی برنامه نداشته باشه. گزارش لحظه به لحظه برای مأمون میبرن که آقا ایشون این کار کرد، ایشون اینو گفت، این چیکار کرد، فلان. خبر میارن آقا تو صحن خونش چهار تا تکبیر گفت، یه مرتبه همه زدن زیر گریه، مثلا مثل که زمین و آسمان شهر داره میلرزه. از در خونه اومده بیرون تا وارد کوچه شده، یه مرد سرشو بالا میگیره، دوباره تکبیر میگه، همه ناخودآگاه دارن گریه میکنن، بدنشون میلرزه، هم صدا با علی ابن موسی رضا، همه دارن تکبیر میگن، حتی کسایی که قبولش ندارن. گزارش بعدی آمد که امام رضا الله اکبر الله اکبر علی ما هدانا، اینو دارن میفرمان. یه مرتبه مأمون توی کاخش میبینه مثل که یک راهپیمایی عظیم میلیونی، صدای الله اکبر علی ما هدانا، جمعیت بلند شده، دیوارای کاخش داره میلرزه. به فرمانده اطلاعات امنیتش میگه که چه خبره، نمازه یا جنگه، چه خبره؟ ما که نماز کسی اینجوری نمیخونن که، چرا همه جمعیت داره تو شهر تکبیر میگه؟ گو آقا همه تکبیر که میگن چی؟ همه دارن گریه میکنن، تکبیر میگن. خبر بعدی آمد، گزارش سوم آمد پیش مأمون، گفت آقا تمام این فرمانده های لشکرتون و افسرا و این ساواکی هایی که فرستادین و اینا، همه تا ایشون آمده بیرون پا برهنه، همه از رو اسبا آمدن پایین، کفششون رو دارن، پوتیناشون رو در میارن، پا برهنه گریه میکنن پشت سر امام رضا. بعد جالبه گزارش اینه، همه سری از اسبا پایین آمدن، کفششون رو کندن و پرتاب کردن به گوشه‌ای. حتی بعضی از افسران و سرداران شما به اندازه که بشینن بند کفششون رو باز کنن هم صبر نکردن، دشنه کارت سرنیزه رو برداشتن، با سرنیزه کفششون یا بند کفششون رو پاره کردن که از امام رضا عقب نمونن از جمع. اصلا همه چی به هم ریخته، فرماندهان و افسران شما پا برهنه دنبال امام رضا را افتادن تکبیر میگن. همه گریه و تکبیر و جمعیت پشت سر ایشون را افتاده. امام آرام آرام هر 10 قدم که می‌رفتن می‌ایستادن، 4 تکبیر دوباره حرکت می‌کردن. باز می‌ایستادن، دوباره 4 تکبیر حرکت می‌کردن. فضل ابن سهل وزیر مأمون میگه آقا این گزارشی که داره میرسه، این کاری که داره اتفاق میفته این نماز نیست، این قیامه. شهر از کنترل ما خارج، هنوز نماز رو نخونده، شهر از کنترل ما خارج شد. پایتخت رفت مرو، شهر دست ما نیست. مأمون میگه چیکار کنم؟ میگه اشتباه کردیم، بهش گفتیم بره نماز عید بخونه. خودش هم گفت این یک برنامه ای داره اصلا. ای با هر تکبیری که میگه داره پایه‌های حکومت ما رو داره میلرزونه، بزرگترین امپراتوری جهان رو. خیلی جالبه این دو سه جورم روایت، دو سه تا روایت ابعاد مختلفش رو میگن. فرض میگه به مأمون میگه یا امیرالمؤمنین، اگر علی ابن موسی امروز به همین شیوه بره و نماز عید رو بخواند، چنان این مردم رو شستشوی مغزی میده و فریبشون میده، همین الان بر قلب‌های مردم مسلط شد، چنان بر مردم مسلط خواهد شد که شما قدرت معنوی که هیچی، قدرت مادیت هم همه رو از دست خواهی داد، چیزی از ما نمیمونه. این عبارتش اینه، این عبارتی که فضل ابن سهل فرد شماره 2 حکومت تقریبا به خلیفه میگه اینه، میگه ما بر خون خیش میترسیم. میگه به خلیفه میگه آقا جان خود من و شما هم در خطره اگه این نماز تمام بشه، این شورش داره میشه. مأمون میگه چیکار کنم؟ خب خودم گفتم که بره نماز بخون، خود شما هم مشورت دادید گفتید بره. گفت آقا جلوشو بگیر. گفت به چه چجوری آخه؟ گفت به یک بهانه. مأمون سری گروه عالی رو فرستاد اونجا در جلوی جمع خدمت امام رضا، وسط راه هنوز نماز برگزار نشده، گفت آقا ببخشید خسته شدید، کاملا از سر روتون پیداست که خسته شدید، رنگتون پریده، ای راه طولانی و فلان و اینا. خلیفه بر سلطان خلاصه بر جان شما نگرانه. ایشون گفتن من نگران حال علی ابن موسی رضا هستم، یه وقت تو فشار جمعیت حالشون به هم نخوره، یه اتفاقی نیفته، ما عذرخواهی میکنیم شما رو به زحمت انداختیم، برگردید که نماز عید هم به هم سبک قبل گفته بشه. خلیفه گفتن برگردید استراحت بفرمایید، ما عذرخواهی میکنیم مزاحم شدیم. امام رضا علیه السلام که خوب کارشون رو کرده بودن، هم نماز نخوندن نماز حکومتی اینا رو که بگن نماز حکومتی اینا رو من خوندم، هم کارشون رو کردن. غلبه معنوی بر روح شهر پایتخت بنی عباس. امام رضا علیه السلام فهمیدن که خب چی میگن، لبخندی زدن فرمودن خیلی خب کفشمو بیارید من برگردم، چون تقریبا مأمون فهمون ما نمیذاریم این نمازو بخونیم. امام کفششونو برگشتن. این خودش باز یک ضربه دیگه به اینا بود. مردم میبینن ایشون هی تکبیر تکبیر داره میره به سمت نماز، حکومت هی تبلیغ کرده که فردا نماز رو ایشون میخونن، یه مرتبه از طرف حکومت یه چیزی در گوش ایشون گفتن، ایشون هم کفششو پاش کرد و گفت خیلی خب برگشت. خود ای بیشتر باز مشکل درست کرد، یه مرتبه پچ تو تمام مردم که چی شد؟ چرا نذاشتن ایشون نماز بخونه؟ چرا جلوی نماز رو گرفتن؟ امام رضا اینم می‌خواستن، اینم جزء طرح امام رضا سلام الله علیه بود. یعنی اینا هر تکی که می‌کردن یه پاتکی امام رضا می‌زدن، یک ضد توطئه، سودشو می‌بردن به نفع اسلام، ضررشو به اینا صدمه‌شو می‌زدن. امام جمله جمعیت کفششونو پوشیدن، برگشتن سمت خونه. مردم هم همونجور هاج و واج دارن نگاه می‌کنن، بعضیا اعتراض می‌کنن، بعضیا می‌پرسن چی شد، بعضیا فحش می‌دن به حکومت و این قبیل، و نماز عیدشون هم نخوند. حکومت هم زیر سوال رفت. معنویت حقیقی هم امام رضا نشون داد، به مردم نشون داد نماز واقعی، نماز عید چه نمازیه. اون نمازی که تا بگی الله اکبر همه میلرزه بدنشون و اشک میریزن. بعد از اون دیگه این خاطره محو نمیشه، همه میگن تو پایتخت آقا ما یک نماز عیدی بود، پسر پیغمبر اومد خوند، اصلا کامل هم نخوند، این هر تکبیری که میگفت همه گریه میکردن. نماز عیدم اون نماز بود که خونده نشد. پس این نماز عیدی که شماها میخونیم چیه؟ که اصلا هیچ تأثیری رو ماها نمیذاره، تغییری نمیکنیم. نماز حکومتی اقامه نشد، حکومت زیر سوال رفت، معنویت حقیقی هم نشون دادن. مکتب سیاسی امام به یک معنا کربلا خیلی پیچیده نبود، چون در اینقدر امام حسین سلام الله علیه زیبا اون مظلومیت رو نشون دادن که دیگه هیچ کس جرأت نکرد بعد از او قضایا از یزید دفاع کنه. کاملا حق و باطل با یک خط سرخ خونین جدا شد. ولی کاری که از رضا علیه السلام کردن به یک معنا در هیچ یک از اهل بیت، در مورد هیچ یک از اهل بیت این اتفاق نیفتاد. با قضیه اینقدر پیچیده است که شما باید بری تو دل قدرتی که بزرگترین قدرت جهان و خشن و وحشی است. خب او میخواد از تو مشروعیت کسب کنه، به او مشروعیت ندی و از قدرت او استفاده کنی علیه خودش. این کار بزرگ امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. این شرایط رو هیچ یک از اهل بیت نداشتن. خیلی شرایط سختی بود، خیلی پیچیده بود. باید هم تقیه میکردی هم ضربه میزدی، هم کمکشون نمیکردی هم ازشون استفاده میکردی. به دست خودشون باید خودشونو بزنی زمین و این کارو کردیشون. این زیارت امام رضا میبینین، به اینا توجه کنین. این زیارت سنگ و دیوار و زریح و آهن و اینا همه میرن، زیارت خود امام رضا کار نداره. امام رضا رو درست بشناسین، امام رضا سلام الله علیه رو زیارت کنین و همش معنویت. این همه پیچیدگی و هوشمندی سیاسی ولی همش معنویت و تقوا، همه برای خدا. مورد دیگه که شبیه همینه اینه که مأمون باز یه وقت برای که خب خیلی جنایت میکردن اینا، برای که بمونن، حتی کسانی که به اینا تمام عمر خدمت کردن جایی که لازم میشد قربانیشون میکردن. مثل همین فضل ابن سهل دیگه، کم کم بین بنی عباس مأمون در مرو و شاخه بنی عباس در بغداد اختلاف و شکاف افتاد، به خصوص که مأمون برادرش امین رو هم کشت و حکومت رو از او گرفت. مادر مأمون هم ایرانی بود، خودش هم به لحاظ فکری معتزلی و عقلگرا بود، برخلاف بعد از او که دیگران متوکل و اینا آمدن، اینا همه اشعری و ذهنای بسته و کینه اهل بیت داشتن. مأمون از همه اینا به یک معنا بهتر بود ها، یعنی مأمون شاید واقعا تو بنی عباس شما یکی مأمون مثلا، یکی فرض کن که یا تو بنی امیه یکی دو تا آدمای چهره ای هستن که اینها از نسبت به بقیه خیلی متفاوت بودن، گرچه اینا هم دستشون به خون آلوده شد و جنایت کردن، ولی در این حال مأمون یه آدم روشنفکر عقلگراست، یه آدمیش که خیلی جاها از علی ابن ابی طالب و خط علوی دفاع کرده، خودشو طرفدار اهل بیت میدونه و امکانات زیادی در زمان حکومت او به نفع شیعه اهل بیت ایجاد شد. منتها با توجه به روایات حضرت رضا علیه السلام که امام رضا این خط رو دادن که تا امروز ما بفهمیم بابا اینا بازی بود. اگر بعضی حرفا روایت امام رضا نبود ما همین الان ممکن بود نفهمیم قضیه را، چنان که بعضی از بزرگان هنوزم متفق میکنن مأمون شیعه بوده، معتقدن مأمون شیعه اهل بیت بوده، منتها دیگه او اواخر دچار نفسانیت شده و الا شیعه بوده. خب این روایت از رضا نشون میده که چطور افشا کردن اینا رو، که درسته از همه خلفای از خیلی از خلفای بنی عباس مأمون ظاهرا بهتر بود، حرفاش نزدیکتر بود به این مکتب، خدمات فرهنگی علمی اجتماعی اینجوری بود، ولی یه آدمم دیکتاتور و طاغوت بود، برای دنیاش این کارا رو میکرد و لذا خیلی راحت تغییر جهت میدادن. همین فضل ابن سهل که خب ایرانی و خراسانی بود، بنی عباس شاخه بنی عباس در بغداد، پیغام دادن آقا این داره فتنه میکنه، این باعث این خطی که علی ابن موسی رضا رو بیاری سر کار، این کرد تو کاسه تو گذاشت، این بین ما و تو جدایی انداخته، اگر میخوای ما هوا تو داشته باشیم اینو باید بذاریش کنار، اینو باید حذفش کنی. خب مأمون دستور داد فضل ابن سهل که صدر اعظمش بود، نفر دوم حکومت، فرمانده کل قواش بود، اینو کشتن. بعد فشار روش زیاد شد در داخل، دید که هم اینجا حالا داره تو مرو شروعش میشه، هم اونجا که بعدن دیگه پایتخت رو بعد از شهید کردن امام رضا که خودش هم آمد بزرگترین عزاداری رو برای حضرت رضا برگزار کرد، خودش گفت گریه کرد و امام رضا رو گفت کنار پدرم هارون خلاصه دفن بکنیم و چه و چه، خیلی از بزرگترین عزاداری ها رو مأمون کرد، جلوی جمعیت اینقدر گریه کرد برای امام رضا که ایشون از دنیا رفتن، نعمت بزرگی از دست بشریت رفت، قلب ما رفت، روح ما رفت، حالا خودش کشته. و بعد از اینم پایتخت رو برد به هم بغداد به عراق و که دیگه رفت به اون مرکز، گفتن تو کنار مرز بسادی مرکز حکومت بنی عباس، اسلام اینجا پیش بیا اینجا، که دیگه بعد رفت اونجا. مأمون آمده پیش امام رضا بعد از کشتن فضل ابن سهل، داره کنترل شهر رو مرو و اینا رو داره از دست میده، چون اینجا طرفدار داره فضل ابن سهل، بعدم این همه خدمت کرده به مأمون، با اینکه خود او هم اهل دنیاست، برای دنیای نه برای خدا. فضل ابن سهل رو کشته که بقیه بنی عباس ازش راضی بشن، حکومتش قوی تر بشه، ولی اینقدر فشار در داخل شروع میشه در همین خراسان و اینا که یه وقت مأمون کنترل خودش رو از دست داده، با حالت گریه میاد پیش امام رضا علیه السلام، میگه آقا شما گفتید با حکومت هم کاری نمیکنید، ولی من دیگه تو هچل افتادم و این بنبست رو فقط آبروی شما میتونه باز کنه، من خواهش میکنم به شما، احتیاج دارم حکومت منو کمک کنید. امام رضا علیه السلام فرمودن من از اول گفتم اعلانم میگم مسئولیت کارهای شما رو به عهده نمیگیرم، مشکلات حکومت شما را حل نمی کنم، من جزء حکومت شما نیستم، یعنی همراهی و همدردی با طاغوت هرگز. گفت آقا یک کمکی به من بکنید. امام رضا فرمودن میدونه که کاری از من بر نمیاد، کارم من دعا میکنم. امام رضا علیه السلام فرمود بله بله باشه چشم، من دعا میکنم برای صلاح امور مسلمین، دعا میکنم دیگه کار دیگه ای که از من بر نمیاد خودت که میتونی. این چند تا روایتی که من عرض کردم که دیگه فرصت من تمام شد، من از چهل حدیثم به همین 4-5 تا فعلا اکتفا میکنم. این احادیث نوع نگاه امام رضا سلام الله علیه رو به مبدأ مبانی و مبادی اصل حاکمیت و مشروعیت نشان میده، ایشون چگونه با مقوله حاکمیت و مشروعیت مواجه شدن. این 5-6 روایتی که خدمتتون خوندم هم تاکتیک سیاسی مبارزاتی امام رضا سلام الله علیه رو تو این شرایط خاصی که هیچ کس به این زیبایی تو این شرایط این مأموریت رو نقش و ایفا نکرده، هم به لحاظ مبناس هم به لحاظ تکنیک تاکتیک که چگونه عمل کردن. اینا که از کردن بخشی از مکتب سیاسی امام رضا علیه السلام. اگر فرصتی یا عمری بود و توفیقی بود جلسه ادامه پیدا کرد، من انشاءالله بخش دیگری از این روایات رو که به شیوه ها و سبک حکومت، نحوه حقوق سیاسی اجتماعی، مصادیق مکتب سیاسی امام سلام الله علیه هست و اهل بیت به او اشاره خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.